سال اول آقای محمد در بعضی موارد گفته شده تا ملت بیدار نشن دعاشون مستجاب نخواهد شد و در بعضی مواقع خداوند وعده داده که همیشه ظلم نمیمونه. آیا در زمان شوروی یا هیتلر مردم برخواستند یا وعده خدا محقق شده یا هر دو؟ خب اینا وضعیش تاریخی ملت‌های دیگه است. تا ملت بیدار نشن، بله، چون دعا، نقش دعا همطور که عرض کردم در دو سه جلسه قبل، دعا لفظ نیست، دعا خواسته است، یعنی مردم بخواهند. ببین مولوی میگه هم دعا از تو، خدای تو خودت دعا رو دادی به ما. دعا یعنی امکان خواستن. توضیح دادم تو اون جلسات که هیچ موجودی تو دنیا بجز انسان دعا نمی کنه، هیچ حیوانی دعا نمی کنه. دعا یعنی چیزای فراتر از غرایز، فراتر از در واقع اون چیزایی که ژن به انسان، ژنها دیکته می کنن، سلولای بدن انسان. نه، انسان یه پله بالاتره، دعا داره. اجابت هم خدا در وجود ما گذاشته، هم دعا از تو، اجابت هم ز توست، ایمنی از تو، مهابت هم ز توست. دعا در درون خود ما اگه دعا با تمام وجود باشه اجابت میشه، یعنی این مکانیزم اجابت هم خدا در درون ما گذاشته. اجابت یعنی برداشتن موانع. اون آیه 156 بقره، امن یجیب المضطر اذا دعاه، آیا اون کسی، نه ببخشید، این که مال همینه، میگه اذا سألک عبادی عنی، پیامبر اگر بندگان من سراغ منو گرفتن، من که دور نیستم سراغ منو میگیرن، به قول معروف من از خودشون به خودشون نزدیکترم. خدا که دور نشده، خودشون دور شدن، حالا منو بخوان سراغ من بیان تا اجابت بشه. پس اجابت کار خود ماست، خدا می مکانیزمشو گذاشته. پس ملت ها بیدار بشن، بیداری گام اوله، باید حالا شروع کنن. بیدار شدن، وظیفه خودشون رو باید انجام بدن. بعضی مواقع خداوند وعده داده که همیشه زور نمیمونه، خودش که نمیره، میگه جاء الحق و زهق الباطل. اگه حق بیاند، مردمی که اهل حقن، حامل حقن، حرفشون حقه، حرفشون رو بزنن و باطل میره، باطل رفتنیه. شما اگه توی اتاقی تاریکه، وقتی که چراغ زدید تاریکی میره. تاریکی چیزی نیست، نوره که وجود داره، نور واقعیت داره، تاریکی واقعیتی نداره. یعنی میخواد بگه هر جامعه‌ای که ظلم و ستمه، تقصیر اصلی از کسانی است که اهل حقن، سکوت کردن. وقتی سکوت بکنن تاریکی میاد دیگه. شما بیان جلو، شجاعت بکنید، حرفتون رو بزنید، امر معروف و نهی از منکر بکنید، حتما میره. تاریخ نشون داده که همیشه میره. زمان شوروی هم هیتلر خب از بس ظلم کردن، انقدر 90% کسانی که انقلاب کرده بودن تیربارون شدن. 90% پولیتبورو، دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی، تیربارون شدن توسط استالین. زمان خروشچف که شد، یواش یواش گفت نه بابا، اینا وطن پرست بودن و اختلافاتی که در بین چی بوده، مثلا تصفیه هایی بوده. خروشچف شروع کرد، بعد از سالیان دراز، 40-50 سال بعد اعتراف کردن که چقدر در حزب این قدرت طلبی ها زمان استالین و اینو، استالینی که خدایی میکرد یه موقعی، وقتی که مرد جان گریه میکردن مردم، فکر میکردن که حالا خدا مرده مثلا در بینش، اینطور تبلیغات داره اثر میکنه. و بعدم گورباچوف اومد در واقع بیشتر بازش کرد و دیگه فرو پاشه دیگه اتحاد جماهیر شوروی. پس اینا هم نظاماتی است که خدا قرار داده، یه چیزی وقتی به ناحق باشه تأثیرات خودش رو میگذاره. سوال دوم آقای امیر، در قرآن داریم که حاکمان ظالم خیال میکنند که سر خدا و مردم کلا میذارن، در حالی که این خداست که داره سر آنها کلا میذاره. آیا مردم ستم دیده همگی وارد این که یه بحث دیگه میشه. حالا اینو عرض کنم، خدا که کلا سر کسی نمیذاره، در واقع میگه خودشون سر خودشون کلا میذارن، در واقع تو نظام خداست. مثل کسی که مثلا تقلب میخواد بکنه، کلاس بالا بره، سر معلم کلا نذاشته، در واقع سر خودش کلا گذاشته. به معلم که ضرری نمیخوره، تو بی سواد داری میری تو جامعه، یعنی کلا گذاشتن سر خوده. هر کار بدی آدم بکنه، کلایی که میذاره عملا سر خودشون گذاشته. قرآن هم اینه میگه کسانی که ظلم میکنن، انفسهم یظلمون، به نفس خودشون دارن ظلم میکنن. خودشون رو دارن مفت میفروشن به یه حالا چیز مختصری که بخوان سر دیگری کلا بذارن. آیا مردم ستم دیده همگی وارد بهشت میشوند و حاکمان به قعر جهنم؟ خیر، ستم به تنهایی کافی نیست که کسی بهشتی بشه. اتفاقا ترجمه به قوم ثمود میگه که وقتی که عذاب آمد همشون عذاب شدن مگر اونا که امر معروف میکردن. میگه که کذبت ثمود به تقواها اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقه فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بزن بهم فسواها ولا یخاف عقباها. تو نهج البلاغه حضرت علی اینو تفسیرش کردن، میگه مگه غیر از اینه که یه نفر زد اون چیز رو کشت، اون شطور صالح و که اون شطور خدایی بود، حالا داستانش بماند. میگه چرا خداوند عذاب رو تعمیم داد برای همینا؟ میگه لما عموها به رضا، به خاطر اینکه با سکوتشون رضایت دادن برای این کار. میگه انما یجمع الله الرضا و سخط، خداوند ملت‌ها رو با رضایت دادن به یه جنایت در واقع یکی میدونه با ظالمان. یعنی ظالم تنها نتیجه کارش رو نباید ببینه، آگاهان جامعه که سکوت میکنن عین ظالمانه. یعنی سکوت در برابر ظلم عین ظلمه. این از چیزای خیلی روشنی است که توی قرآن هم اومده. حالا هم تو اون داستان اصحاب سبت یاران روز شنبه قرآن اینا رو توضیح داده و خیلی جاهای دیگه. فقط کسانی که مبارزه میکنند اینا نجات یابندن، چون اونی که سکوت میکنه ترسوه، محافظه کاره، به خاطر منافع شخصی خودش نمیخواد از بدبختی و بلایی که سر مردم میاد دفاع بکنه. یعنی اونم رفته تو لاک خودش، تو پیله خودش، میخواد آسه بره، آسه بیاد که چیزی به اون وارد نشه. آقای رحمت الله، درد ما در افغانستان و شما در ایران مشترک است. ما چگونه دعا و عملی انجام بدهیم که از شر حکومت ظالم در افغانستان که به نام امارات اسلامی حاکم شده خلاص بشویم؟ من همه هرزم همینه که دعا حرف نیست که خدا نشسته اونجا که ما بگیم خدا این کار بکن بکن. دعا در درون ماست، دعا قلبیه. اگه دعای واقعی باشه موجباتش باید فراهم بشه. بنی اسرائیل هم وقتی میگن بابا موسی تو قبل از این که بیا پدر ما رو در می آورد، اونم میگه که صبر بکنید، صبر بکنید، تحمل بکنید، تلاش بکنید. بنی اسرائیل هم قرآن میگه به خاطر مقاومتشون پیروز شدن، یعنی در واقع در برابر همه این مشکلات تسلیم نشدن. همواره در واقع صبر ملت هاست. شما هم باید، یعنی چیزی که ما به خودمونم باید بگیم تو ایران فرق نمیکنه، ما هر دو گرفتار یک روشیم. طالبان شما عمل کردیست که خب تو ایران هم دارن طالبانی عمل میکنن، حالا اسم طالبان روشون نیست. همه اینا یه شیوه است، یه رفتاره. جامعه ای که باید خودش تصمیم گیرنده باشه یه طبقه ای، نه اونم یه طبقه، بخشی از یک طبقه که به قدرت دسترسی پیدا کردن. روحانیت بخش اعظمشون هم سکوت کردن، یه تعدادی البته اصلا خیلی جرأت دارن، حرفشون رو زدن، به پاشم نتایجش هم رسیدن، امثال مرحوم منتظری و یا کسان دیگه هم که بودن یا بعد الان هم منوز هستن تو حوزه ها، ولی اکثریتی سکوت کردن، همکاری نمی کنن با اینا، ولی سکوتشون هم مثل همکاری دیگه. اینا از نظر خدا باید پاسخگو باشن، باید کار کرد، باید اعتراض کرد. همون نقشی که تو کشورهای اینا که گفتن اسلامی هستن، از کشورهای غربی که بیستای اول خوندم براتون، اینا چی کار کردن؟ اسم اسلام رو نبردن، ولی همون چیزی که قرآن داره توصیه میکنه انجام میدن. تا یه رئیس جمهوری کوچکترین خطایی میکنه، یه نخست وزیر یا یه کارگزاری، وبلاگ نویسان می نویسن، تو مطبوعات می نویسن، اجازه نمیدن، نمیذارن که یکی از اینا دست از پا خطا بکنن. مراقبن ملت ها، آگاهی دارن، مطالعه میکنن، مراقب اونها هستن، اونا جرئت نمیکنن این کارو بکنن. ما وقتی نکنیم، سکوت بکنیم، به هر حال همین میشه که خوب شده. قرآن همه گلایه هاش از چیزای مؤمنین اینه که چرا امر معروف نمیکنید. میگه که بله لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل لعنت شدن توسط داوود و عیسی ابن مریم. چرا؟ برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر نمی کردند، رشوه می گرفتن، همراه اونها بودن، امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن. یعنی این لعنت، یعنی دوری از حق. هم عیسی ابن مریم اعتراض کرده به اون دستگاه‌های دینی یا دیندارانی که سکوت کردن، مماشات میکنن، و هم داوود در واقع نشون میده زمان اونها هم بوده. ذالکه به ما اسو و کانو یعتدون، کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، نهی نمی کردن از این منکراتی که داره انجام میشه. لبئس ما کانو یعمل، چقدر کار زشتی می کردن اینا که سکوت کردن. امام حسین در مکه که دو سه ماه زودتر از اون محرم که آمده بودن، خطاب سال قبلش یه سخنرانی میکنن برای تمام صحابه پیامبر، همه رو جمع کردن، میگن حدود 1000 خورده بوده، تو کتاب تحف العقول فرمایشات ایشون هست، میگن که مردم شما رو بر خودشون برتر میدونن، چون میگن شما صحابه رسول خدا بودین، با پیامبر بودین، شما مقامات بزرگ را تو جامعه ما دارین، چی کار کردین شما؟ شما دارین نون انتصاب به پیامبر رو میخورین، نمیبینین که مردم در چه فقر و فاقهی دارن زندگی میکنن، یتیما چطور چه وضعیتی دارن. خیلی مفصل این نامه رو بخون، نامه که نه، یه سخنرانی که بوده. میگن شما اصطلاح امروز میگن گوشه اسکناستون اگه ساویده باشه تحویل نمیگیرید، شما همش به فکر منافع خودتون هستین، کوچکترین چیزی اگه کم باشه اعتراض میکنین، چرا سکوت کردین در برابر بقیه؟ شما نزد خدا از همه مسئول ترین. خطاب به صحابه پیامبر داره میگه، صحابه‌ای که حالا موندن تا زمان مثلا امام حسین زنده بودن، همه انتقاداتشون به اوناست، چرا خفه خون گرفتین در برابر مثلا این حکومت یزید و نمیدونم اینا که دارن بلا سر مردم بیارن؟ نمیبینید این جریاناتی که داره تو جامعه میگذره؟ بنابراین بله، باید این کارا رو کرد، وگرنه همه مسئول هستیم. آقای حیدریان، نظرتون راجع به گاندی رهبر هندوستان چیست؟ چه عواملی باعث پیروزی ملت هندوستان شد؟ بله، گاندی هم که از گاندی مسلمان نبود، ولی از شاید 90% ما مسلمان ها مسلمان تر بود به راه خدا. اسلام یعنی تسلیم دیگه، اسلام باب افعال تسلیم، خود رو به حقیقت تسلیم کردنه، و چقدر اون از اسلام تجلیل کرده خودش. و راجعه به امام حسین، از صحبتهای که راجعه به امام حسین کرده بخونین ببینین که او چه گفته در واقع. ولی اونچه باعث پیروزی ملت هندوستان شد، اونم صبر و مقاومتشون بود، کوتاه نیومدن، این همه زدنشون، گرفتنشون، کشتنشون، زندان انداختن، آخرم دولت انگلستان دید بابا حریف اینا نمیشه، حریف اینا نمیشه، با سربازای خود هندی ملتشو سرکوب میکرد، پول میداد به اونا، استخدام کرده بود ارتش، هربانی، همه چی درست کرده بود با همونا، مثل کاری که تو افغانستان و تو مملکت خود ما هست با خود ایرانیا که نونخور اونا هستن و جیرخار اونا هستن و از طبقات پایین رو میخرن مردم و اونا این کارو میکنن. ولی برها اونا مقاومت کردن، تحمل کردن، آخر ملت انگلستان، مردم، دولت انگلستان دید فایده نداره، خود انگلستان پیشنهاد استقلال داد به کنگره هندوستان، هندیا کنگره نپذیرفتن، گفتن ما هنوز آمادگی نداریم، نمیتونیم اداره بکنیم، برای که نداشتن. مثل انقلاب ما که یه مرتبه رفتن کنار اون دستگاه، چی شد؟ کسی بلد نبود، آدم کارکشته ای نداشتیم، نشد. یا اونم که بلد بودن کنار زدن، خود این آقایون خواستن که همه کار بشن، حالا داریم میبینیم که چی کار دارن میکنن. خب اونا عاقل‌تر از این بودن، خواهش کردن که شما 2 سال دیگه باشین، 2 سال بعد منتقل بکنید. بنابراین اونا دیگه مستعجل شدن، هندیا دیگه براشون صرف نمیکنه. وقتی که گاندی میگه که تمام سود انگلستان از این کارخونه‌های نساجیشه که به این چند نمیدونم اون موقع چقدر میلیون آدمشن بتونه پارچه بفروشه، ما نمیخریم. وقتی اگه ما نخریم، شما نخرید، کارخونه‌های نساجی انگلستان ورشکست میشن همه، خودشون که جمعیتی ندارن، اگه استعمار میکنن میخوان این بنجلاشون رو به ما بفروشن دیگه. وقتی یه ملت هم نخرن، وقتی خودش میرفت نخریسی میکرد، این پیام داشت. وقتی میگه نمک نمیخریم از اونها، خودمون میریم از دریا استخراج میکنیم، خودکفایی دیگه، استقلالشونه در واقع. جناب ایوب، آیا هر کشوری در هر جای جهان مشکل نداره؟ چرا، قطعا داره. با اسم خدا جنت جهنم همه وعده دادن، همه را کشتن، همه بردن، همه بالا رفتن، هنوز ادامه دارد. سهم مردم اطاعت کردن از مولاها و سجده کردن با امید جنتی، به امید جنتی بیچاره مردم. بله دیگه، مردم هم که دیگه انقدی به نام دین و خدا و پیغمبر و امام اینا ستم کردن که دیگه تو مملکت خود ما دیگه، حالا هم داخل کشور و هم خارج از کشور، سرعت دوری از دین دیگه، خود این آقایون و بعضی از روحانیونی که آزاده هم هستن میگن، اون آیه قرآن میگه به پیامبر میگه یوم ازن یستر و ناس و یشتا یوم ازن میگه ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت ناسه، روزی که پیروزی خواهد آمد و مردم رو میبینی که یدخلون فی دین الله افواجن، فوج فوج دارن داخل دین خدا میشن. حالا باید گفت یخرجون من دین الله افواجن، فوج فوج با این عمل کرده مدعیان دین و مبلغان دین، فوج فوج دارن خارج میشن از دین، هم در داخل کشور و هم خارج از کشور، با همین ندانم کاری ها و اطلاعات دینی که مال قرنها پیشه و بیخبری از مضامین قرآن، فقط پرداختن به یه درس هایی که معلوم نیست ربطش به دین چه چیزی هست، این چیزهای تاریخی که در طول تاریخ در حوزه ها گفتن به قول علامه طباطبایی هیچ ربطی هم به قرآن نداره. جناب احمد، بعضی دعاها طبق قوانین نیست، مثل دعای زکریا. برای اینو دعاها که خود خدا انجام میده چطوره؟ البته زکریای دعایی خواسته که با قوانین طبیعت برخلاف بوده. بله دعاهای انبیا و اکثرا به صلاح طبق قوانینی که ما میشناسیم، البته بله زکریا حالا سنش که تو قرآن نیومده ولی ظاهرا تو تورات 120 سال چقدر گفتن، همسرش هم نازا بوده. قرآن که میگه شما اگه خدا رو بخواید دعاتون اجابت میشه، او دعا برای خودش که بچه نمیخواسته، که داشته از دنیا میرفته، میگه ذکر رحمت رب که عبدهو زکریا از نادا ربهو ندا ان خفی، یا یه دواب شواش با خدای خودش درد دل میکرده، رب اینی وحن العظم و منی، استخونم پوک شده، وشت علال رئیس و شیون، سرم دیگه سفید شده، موام ریخته، ولم اکن به دعای که رب شقیان، منم که ایش وقت محروم از دعای تو نشدم، و اینی خفت الموالی من، برای من نگران این کسانی هستن که میخوان بیان این معبد و اینجا رو بگیرن، ویدو دارم میرم این تعلیماتی که هست، و چون این دنبال همون به اصطلاح تعالیم ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اینها بوده، حالا این اون مسئولیت رو داره، این کوله بار میگه، حالا دیگه کی بعد از من میخواد ادامه بده؟ یه عده دنیا طلبن که میخوان بیان اینجا تیک اوور بکنن، همه کاره بشن. و این خفت الموالی من ورایی و امرأتی آقرن، زنم هم که نازاست، فهبلی من لدون که ولی، تو از جانب خودت یه ولی به من بده، از جانب خودت، یرسونی و یرس آل یعقوب، تا اون کوله بار یعقوب و آل یعقوب و میراث ببره، وجعله رب رضیان، خدایا اون رو مورد رضایت خودت قرار بده، خواستهاش اصلا من نیست، اما فکر میکنیم بچه خواسته، بچه به چه دردش میخوره یه آدم تو اون سن و سال، نگرانش چیز دیگه است، نگرانش خداییه، دعاش خداییه. قرآن هم که چند بار گفته که شما یه خدایی باشه خواستهاتون حتما اجابت میشه، از دعا یرد القضا، دعا قضا قدرم برمیگردونه، یعنی دعای انسان یعنی مثل که با امواج مشیت خدا موازی میشه، درست مثل جی پی اسی که توی این کشور خارجی شما اگه دستکارتون تنظیم بکنین امواج میگه هدایت میشه، میدونین کجا باید برین دیگه. دعای انبیا خیلی هاش، دعای سلیمان یا دعای فرض کنید ایوب، دعای یونس، اینا همش ظاهرن چیزای خیلی عجیب غریبه که شده هم چیزایی، ولی دعا وقتی که خدایی باشه، خدا که براش کاری نداره دیگه، یعنی در تحقق پیدا میکنه در جهان هستی. آقای سینا لطفاً تعریفی از امر معروف و تفاوت آن با امر به مشروع که در حکومت ایران دارد صورت میگیرد بفرمایید. اینو قبلا به تفصیل بنده توضیح دادم که امر به مشروع نیست، نگفته امر به مشروع، امر به معروف. مرحوم طالقانی میگن مشروع یعنی شریعت، مطابق شریعت. آخه وقتی که شریعت هنوز تو مردم جا نیفتاده خب به چی باید امرشون کرد؟ معروف یعنی اون بخشی از حقیقت که به عرف وارد شده. شما وقتی یه کسی یه چیزی رو نمیدونه نمیتونین بهش فرمان بدین، اون باید بفهمه. بچه تون توی چرا توصیه های مادر یا پدر دستوراتشون به بچه ها وقتی بالاتر میشن بیشتره؟ یه بچه که بالغ شده میدونه خیلی دیگه بازش بیشتر انتظار دارن، بهش امر میکنن، بهش نهی میکنن، ولی پایین نمیدونه بچه. درسته حالا ما این اشتباهات هم میکنیم ولی نباید کرد. بچه که نمیدونه، چیزی که نمیدونه علم نداره که تحقیر میشه، شخصیتش خورد میشه اگه به زور ازش بخوایم یا کتکش بزنیم. بنابراین امر به معروفه، معروف نه عرف جامعه که تو هر جامعه یه چیزی عرفه. معروف یعنی اون عرفان و شناختی که از اون حق پیدا شده. ببینید یک جامعه که هنوز تعلیم داده نشده، بهش گفته نشده، عرفان و شناخت پیدا نکرده، که نمیشه ازش به زور چیزایی خواست. حالا از کجا میشه در واقع گفتش که این چیزای شرعی معروفه؟ اگر اون چیزایی که شرعی وارد قوانین مصوبه شده باشه میشه معروف. البته نه مصوبه هر مجلسی که برگزیده شدن شورای نگهبان. اگر نمایندگان واقعی مردم، واقعی مردم در افغانستان، در ایران، در سوریه، هر جا، در عراق، اینا نماینده مردم هن دیگه، فرض بر اینه، اگر اونا تصویب بکنن نشون میده که نمایندگان مردم اینو قبول کردن. ولی اینه که سنگسار کنیم، نمیدونم همه چیزایی که عادت، اینا وارد قوانین ما شده، یا هر آخوندی حق داره که هر جای ایران هر خودش تشخیص میده بگه نه این داشت مثلا به پیامبر بد گفت، خب من باید هر کی شنیده روایتم دارن دیگه. قرآن برخلاف این میگه، میگه حتی به خدا هم اگه بد گفتن شما حق ندارید. میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این دستور در قرآن برای شما نوشته شده. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگه آیات خدا را هم دارن کفر میبرزن، و یستهزئوا بها، آیات خدا داره مورد استهزا قرار میگیره، ننشینید اونجا، ننشینید تا بحثشون عوض بشه. یعنی بحثشون هم عوض شد اشکالی نداره، قهر کردن نیست، تو آزادی، اونم آزاده. این دستور رو حتی به پیامبرم میده، این به پیامبرم گفته تو قرآن، تو هم اگه شنیدی که دارن آیت خدا رو مسخره میکنن اونجا منشین. این نیستش که مخواد اونا رو آدم از بین، کجا تو قرآن گفته که؟ حتی میگه فحش ندین به اونها. اینا همش چیزای تاریخی است که حالا به اسم دین داره تو افغانستان یا ایران یا کشور دیگه اجرا میشه. تو قرآن مطلقاً از این حرفا نیست. این داعشی گری، این طالبانی گری ها، این حزب اللهی را انداختن، حزب اللهی باید گفت نه حزب اللهی. حزب الله که انقدر مقامش بالاست تو قرآن که اینا رو فقط باید گفت حزب الله، اگه نه اینا ربطی به قرآن نداره. جناب سعیده، سعیده بله، خانم سعیده، در سوره فرقان از آیه 20 تا 30 مفاهیم زیادی هست که اگر امکان توضیح باشه، به عنوان مثال آیه 20 و 21 در مورد اینی که فرشتگان به افراد متکبر میگوین شفاعت ممنوع است، و آیه 30 که میگوید همانا قوم من قرآن را متروک گذاشتند. شفاعت ممنوع است که اونجا من یه چیزی رو یادم نمیاد. سوره فرقان 21، بذار 20-21 بیارم الان، هم چیزی به این زبان نیامده، اگرم آمده باشه این نیستش. سوره فرقان 20 و 21، بعد میگه روزی که اینا فکر میکردن که فرشتگان شفاعت بکنن، یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین، بشارتی از ناحیه فرشتگان بر اونها نیست برای مجرمین، و یقولون هجرن محجورا، میگن در واقع هجرن یه فاصله، یعنی دور شد، یعنی ما کاری با شما نداریم، فرشتگان که نیروهای امدادی هستند. بی دومیشه میگه بله آیه 22 که همینه، آیه 30 میگه همون قوم بره، اونم آیه رسول دیگه، قال الرسول یا رب ان قومت تخذوا هذا القران محجورا، قران محجورا. پیامبر میفرماد پروردگارا قوم من که تا قرآن رو محجور کردن، هجرنی دوری دیگه، قرآن رو گذاشتن کنار. من یه بار دیگه هم گفته بودم خدمتون، شما قوم برید، مشهد برید، هر کدوم از این اماکن متبرکه برید، نگاه بکنید مردم چه کتاب برمیدارن تو قفص های کتاب، به ازای 100 نفری که مفاتیح برمیدارن آیا 10 تا 5 تا قرآن برمیدارن؟ قرآن معمولا مفاتیح میخوان، اون دعایی که حاجت میده میخوان این دعا رو بخون، نمیدونم مثل 100 سال نمیدونم نماز و روزه است، مثل نمیدونم جهاد در رکاب رسول خداست، خیلی راحتش کردن دیگه. این وعده هایی که در کتاب های مفاتیح و نمیدونم امثال اینا داده، نه قرآن تو جامعه ما نیست. اگرم قرآن بخونن معنیش اکثرا نمیدونن، کمن، خیلی کمن که قرآنو کتاب راهنمای عملشون گرفته باشن. قرآن حاکم نیست، نه در بین کشور ما فقط میگم، در کشور اهل تسنن هم نیست. این که پیامبر میگه ان قومی، قوم من، قوم ایرانی ها که نیستن ها، اونا هم خیلی بیشتر از ما به روایات و احادیث چسبیدن. در جوامع ما عمدتا جوامع اسلامی بیش از قرآن روایاته، حالا در شیعه بیشتر روایات از اهل بیت پیامبر، در اهل تسنن از خود پیامبر که از 200 سال بعد از پیامبر تازه جمع آوری شده. صحیح کافی بله حدود سال 200 خورده‌ای هستش، 200 هجرته، 2 قرن از پیامبر گذشته. ایشون رفته 757,000 آدم، خیلی اسکالر و اهل تحقیق بوده، در همه شهرهای عالم اسلام رفته 756,000 یه همچیزی جمع کرده، از توی اونا حدود 5,000 خورده‌ای شو در آورده. ببینید 200 سال بعد از پیامبر یعنی کمتر از 1% بخاری اینها رو جمع کرده، بقیهش رو دور ریخته، انقدر یا تکراری بوده یا اصلا قابل اعتبار نبوده. از 750,000 تا 5,000 الان یادم نیست توی صحیح بخاری، شما ببینید بیشتر از این نیست. تازه خود همون صحیح بخاری هم که خیلی ها در ترکیه ظاهرا اینا رو همه رو فیلتر کردن، و گروه هایی که خب از خود مسلمان های استادای دانشگاه در آنکارا و در ازمیر رو عرض کنم که در شهرهای دیگه، یعنی خیلی این حادثی که با قرآن نمیخونه، چون اینا که ضبط صوت که نبوده، حافظه ها گرفته، حافظه خیلی خطا پذیره، تازه حافظه یه نفر نبوده، در 200 سال ببینید چقدر سینه به سینه گشته. همین عرایزی که بنده میخوام الان دارم میکنم خدمت شما، شما بخوان به یکی دیگه بگین که چی گفت، حالا من یه ساعته دارم عرافی میکنم برای شما، چقدرش یادتونه، چقدر میتونین اینن صحبت منو بگین؟ تازه برای کسی که میگین، او برای کسی دیگه بگه، اون برای کسی دیگه بگه، 200 سال بعد بگن آقا فلانی حرف زد، چقدر اعتبار داره اینا؟ میبینیم مشکل اینه، اصل رو گذاشتن کنار. اشکالی نداره که آدم احادیث و روایات هم استفاده کنه، ولی باید به قرآن عرضه کنه. اگه چیزی تو قرآن نمیخونه خب اینو باید بذاره کنار. من در یکی همین مساجد اهل تسنن جا بودم نماز جمعه، یکی از سخنران گفتش که پیامبر تو مجلس نمیدونم برای فلانی گفتن که من اینو الان میبینم که الان این تو بهشت، از یه نفر حالا کاری نداریم، چقدر تجریح کردن و گفتن این چه به مادرش یا پدرش نمیدونم، یا من الان میبینم اونو تو بهشته. قرآن خودش به پیامبر میگه بگو به مردم که ما تدری ما یفعل بی ولا بکن، من اصلا خبر ندارم که فردا خدا با من چی کار میکنه، ما یفعل بی ولا بکن، همه چی میگه دست خداست. کجا خود پیامبر خبر داشتن که کی جهنمی میشه کی بهشتی میشه؟ اینا غلوه دیگه، تو قصه ها اومده. اینا رو باید به قرآن عرضه کرد که آقا نه این نمیخونه با قرآن. قرآن به پیامبر میگه که تو اصلا چه میدونی که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قلوب راجب هیچ کس نباید کرد، راجب پیامبرم نباید کرد. این قرآن داره میگه لا تغلو فی دینکم، قلوب در دین نکنید. اگه قرآن رو ما میخوندیم اونطوری که پیامبر فرمودن، اهل بیت پیامبر گفتن، که این سرنوشت دوچار نمیشدیم دیگه، به این رتب و یابس ها دیگه در واقع دل نمیبستیم. بله آقای آتیلا، آیا امام زمان وجود دارد؟ اگر بله، آیا همان امام دوازدهمه؟ و اگر این که خدا در قرآن میفرماید در هر دوره انذار دهنده هست، انذار دهنده کیه؟ و قرآن نبی را خاتم کرده، آیا رسالت ادامه داره؟ قرآن که گفته خاتم النبیون، نبیین، مثل دانشگاه دیگه. ببینید دانشگاه وقتی که ما دبستان میریم، دبیرستان میریم، دانشگاه دوره لیسانس، فوق لیسانس، دکتراست، بعد از دکترا دیگه دانشگاه تعطیل میشه، دیگه دانشگاه دوره ای نداره. حالا بعضی رشته ها فوق دکتراست، ولی اونم بالاخره یک سال دو سال تمام میشه، علم تمام نمیشه. میگن اون چیزایی که تو لازم داشتی گفتیم دیگه، دیگه برو جلو، تو اطلاعات اولیه رو گرفتی. تو حالا تو حوزه هم میتوره، حوزه درس تمام میشه میگن درس خارج، دیگه تمام شد، دیگه درس خارجه، دیگه خودت برو تحقیق بکن دیگه. خب اون چی که بشر لازم داشته با قرآن تکمیل شده، دیگه لازم نیست. خود شما به سن، به قول معروف، به سن بلوغ رسیدین، دیگه هر چی لازم بوده بهت گفتن دیگه، به سن بلوغ رسیدی، شناخت پیدا کرد، اسم قرآنم فرقانه، فرقان بهت دادیم، این کتاب راهنمای عملت، بفرمایید دیگه برو جلو دیگه. هی هم دیگه هر سال هم دیگه شبه های قدر میاد و انسان ها پله پله جلوتر میرن و دین، فهم مردم بیشتر میشه با سوالاتی که از قرآن میکنه، هی شناختش از قرآن جلو میره. اینم تو نهج البلاغه است، باز میگه ذالک القرآن فاستنطقوه، قرآنو بازجوییش بکنی، ازش حرف بکشید. ولن ینطق، خودش حرف نمیزنه، یعنی شما باید از قرآن حرف بکشین، سوالاتتون رو مطرح کنید. همینجوری بربر که نمیشه خوند، باید تدبر کرد قبلش چی گفته، بعدش چی گفته، این سیاق آیات چیه، نمیدونم این سوره مطلب رو به کجا رسوند که این سوره دنبالش میگیره. کتاب زندگی، یه کتاب برای یه عمر، شما هر دو بار سه بار قرآن رو بخونین دیگه نیازی به ترجمه ندارین. جدی اگر بخونین معناش یاد بگیرین. ملت ما اکثرا معنای نمازم نمیدونن، یه عمری نماز خونده نمیفهمه معنای این کلمات چیه. خب تأثیر نداره. قرآن میگه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی مستید به نماز نایستید، حتی تعلموا ما تقولون، باید بفهمین چی میگین. خب میگه مست نماز نخونه، خب یه آدمی که معنیش نمیدونه مثل مست دیگه، چه فرق میکنه؟ میگه علت این که مست نخونه برای که نمیفهمی چی میگی. خب اونا که معنیش نمیدونه نمیفهمه دیگه. بله سوال بعدی، شطور حضرت صالح چه مقاماتی داشت؟ مقاماتی که نداشت، یه امتحانی بود. خداوند میگه خیلی جاها شما رو امتحان میکنه، میگه این کارو نکنید. مگه تو قرآن نگفته اهل لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی رو کره زمین برای شما حلاله، و صید البحر و طعامه حل لکم، صید دریایی و خوردنش براتون حلاله. میگه که بابا یه گوشت خوک رو نخورید، چهار تا چیز خوردنی فقط یکیه تو قرآن میگه نخورید، گوشت خوک رو نباید خورد. این کارو میکنی یا نه؟ میگه نه، خیلی نرمتره، حالا مال قدیم بوده، نمیدونم کثیف بوده و فضولات خودشم میخورده، حالا خیلی نمیدونم جایی که خوک پرورش میده تمیزه. نگفته که ها میخواد ببینی یه کار انجام میدین یا نمیدین. خیلی چیزا میگه، میگه خداوند شما رو امتحان میکنه. بله تو جریان حج میگه که قرآن گفته صید نکنید در ایام حج، اون موقع که خب زمینی میرفتن وسط ترای خرگوشی نمیدونم چیزی بودم صید میکرد، میگه نه وقتی احرام بستی دیگه نکنید. میگه خداوند امتحان میکنه، تیرتون میرسه، نیزتون میرسه، میتونید این کار بکنید. خدا میخواد بفهمه میتونید میکنید یا نمیکنید. تو میتونی رشوه بگیری، هیچکی هم نمیفهمه، میتونی دزدی بکنی، هیچکی هم نمیفهمه. اگه بفهمن خدا میگه نه به خاطر آبرو این کارو نمیکنه، نه هیچکی نمیفهمه. خدا میخواد امتحان بکنه، دستت میرسه، میتونی خیلی کارا بکنی که هیچکی هم نفهمه. میگه کسانی که الذین یخشون رحمان بالغیب، از رحمان در غیب، غیب یعنی غایبه، هیچ کی هم نمیبینه. چرا نگفته از الله؟ میگه از رحمان. رحمان یعنی رحمت مطلق، عشق مطلق، خدایی که هر چیزی که خوبه، هر آن چی که داری تو دادی شرم نمی کنی، از اون نمی ترسی، از مردم می ترسی این کار رو بدو نکنی، از رحمان شرم نمی کنی، خشیتی از اون نداری. اینا ابتلاست دیگه. خیلی جاها در یه دوراهیایی قرار میده خدا، ببینه که ما میتونیم این کار بکنیم ولی میکنیم یا نمیکنیم. سال بعدی آقای بهروز امینی، اینم که بله گفتید چطور ساله، آره آره من تو پرانتز رفتم یادم رفت، میگه که بابا این شطور رو بهش کاری نداشته باشید. یه آبشخاری بوده، میگه آقا یه روز بذار این بره اونجا، جایی بوده آبشخوری سرچشمه بوده، کاری به این اذیتش نکنید، مزاحمش نشید. میخواد ببینه که یه مردمی حاضرن همین یه کاری که در واقع نباید بکنن میکنن یا نه. دلشون میخواست که همش برای خودشون باشه، نه که همه آب و این میخورد. یعنی موقعی که این داره میره اون مثلا سرچشمه، حالا رودخانه است، حالا قنات، هر چی بوده نمیدونم، آقا بذاریم آبشو بخوره و بعد بره، کاری به این نداشته باشید. میگه قسمتون لهم، تقسیم شده، یه روزش دندون رو جگر خودتون بذارید. همه چی نمیخواد، همه چی رو برای خودش بخواد. چیز خاصی نبوده، ما لاغر نمیدونیم، قرآن هیچی نگفته که چه مقاماتی مقاماتی نه. یه شطاری بوده که حالا یه وضعیت خاصی بوده، حالا بعضی هم میگن از دل کوه، اینا دیگه معجزات گفتن، اصلا نمیدونیم، هیچ اطلاعی ازش نداریم. فقط امتحان این که وقتی که فرمان خداست که یه کاری نکنین، میکنید یا نمیکنید. داستان طالوت هم اومده تو قرآن، میگه که شما از یه مسیر، طالوت وقتی سان میبینه از لشکرش، میگه ما یه مسیر طولانی رو میبینیم، یه جایی رد میشیم از یه آبی، از یه رودخانه رد میشیم، هیچ کسی آب نخوره الا من اقترف غرفتن، مگر یه کف دستی بزنه. شما ممکنه بگین حالا چرا این کار نکنن؟ این میخواد ببینه یک ارتش آیا انضباط داره یا نه. انضباط داره وقتی میگن وقتی رد میشین، حالا به هر دلیلی گفته نخورین، شاید نمیخواست معطل بشن و باید میدونست که بعد از این که رودخانه رو بور میکنن سپاه جالوتون بره، حالا به هر دلیلی میگه این کار نکن. میگه وقتی سپاه رد شد همه افتادن دمرو آب بخورن به جز یه قلیلی. میگه بلا فاصله وقتی از اون رودخانه گذشتن مصادف شدن با سپاه جالوت، همه اینو گفتن لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، واه ما محاله، ما نمیتونیم، ترسیدن، وحشت کردن. میگه ولی اون تعداد قلیلی که اینا انضباط رعایت کرده بودن، نخوردن از اون آب، گفتن که چرا میترسید، ما از دل دشمن بهشون حمله میکنیم. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن به اذن الله. چه بسا در تاریخ اتفاق افتاده یه قلیلی تونستن به اذن خدا بر یه جمعی پیروز بشن و اونا حمله میکنن و از درون اونا داوود موفق میشه، رهبر اونا رو هم در واقع با اون فلاخنی که داشته. پس اینم خودش یه امتحانه، اگه یک ارتشی نمیتونه جلو شکمشو بگیره، جلو تشنگیشو یه نیم ساعت دیگه بگیره، چطور آخه میتونه از جونش بگذره؟ ببینید خیلی چیزا این امتحانه. حالا مال شطور ساله هم اگه مقاماتی بود که خب دیگه مقامات که احتیاج راجب آب نبود، مسئله فقط اینی که مردمی که میخوان همش مال خودشون باشه، آیا حاضرن درصدیشم کنار بذارن یا چیزی که پیامبرشون گفته یا نه. خب بعدیش خب دیگه سالی ظاهرن نیست و یه بله وقتم که دیگه گذشتیه. خب خیلی ممنون و متشکر از همگی اصحاب چهارشنبه، انشالله که سلامت و موفق باشید.